به جز از راه این درگیری عظیم ممکن نبود. نه فقط یک انسانهایی به مراحلی از تهذیب و اخلاص رسیدن که از خوف خطر دشمن عبور کردند. و به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه که سالک و راه شناس بودن، می فهمودن راه 100 ساله رو یه شبه رفتن. فقط مسئله این نیست. نه فقط یک آدم هایی به مقام امنیتی رسیدن که تو شدیدترین صحنه مخاطره آمیزترین صحنه کاملا احساس امنیت می کردن. من بعضی از احوالات شهدا رو که می خوندم، حالات قبل از شهادتشون که نقش رو دارم، احساس می کنه تو اوج خطر که واقعا انسان‌های متعارف مضطرب میشن، متلاطم میشن. در سنگین ترین لحظات درگیری کاملا احساس امنیت و آرامش داشتن. هیچ استرابی، دغدغه خاطری، ترسی، نگرانی خاطری نداشتن. این امنیت اون امنیتی است که در اثر تمحیص و خالص شدن قلب پیدا میشه تو میدان درگیری. پس بنابراین امنیت اجتماعی رشدش از طریق درگیری با دستگاه باطل واقع میشه، چون ایمان اجتماعی، وحدت اجتماعی بر محور ایمان و بندگی خدای متعال در شدت درگیری حاصل میشه. درگیری اجتماعی شدت وحدت اجتماعی میاره. وقتی یه جامعه هماهنگ حول یک محور با پرچم مقابل میجنگه، این شدت درگیری انسجام اجتماعی ایجاد میکنه. این شدت درگیری اون انسانهایی رو که این منزلت از خلوص ندارن تسویه میکنه و جامعه مؤمنین رو به خلوص میرسونه. اونهایی که هماهنگ تو این منزلت حاضرن فداکاری کنن به وحدت میرسن. شما عنایت کنید تو صحنه عاشورا، چون جزو سنگین ترین صحنه های درگیری حق و باطله. شدیدترین صحنه های درگیری حق و باطل از نظر باطنی عاشوراست. حالا توضیح و بستش در این محفل نورانی لازم نیست. این صحنه شدید درگیری انسان هایی درش میمانند که شدیدترین در توحیدند و تو خود این درگیری هم قدم به قدم به خلوص و پاکی در ایمان و بندگی خدای متعال میرسن و شدت تعلق بر محور ولی خدا پیدا میکنن. لذا این یه جمعی است، این یه جامعه است در اوج شدت. دیگران تو این مرحله فداکاری نیستن، تو این میدان نمیتونن مشارکت بکنن. بنابراین هر چه شدت درگیری پیدا میشه، هم صفوف تجزیه میشن و هم اونهایی که میمونن شدیدتر میشن، استوارتر میشن، شدت تعلقاتشون بر محور کلمه حق افزایش پیدا میکنه. بنابراین ضریب امنیت اجتماعیشون در درون خودشون افزایش پیدا میکنه، کما اینکه امنیت روانیشون رشد پیدا میکنه. یعنی هم محبتهاشون خالصتر میشه، هم به توحید بیشتری میرسن، هم در مسیر موحدتر شدن جامعهشون تصفیه میشه، به ایمان اجتماعی بالاتری میرسن. بنابراین مسیر عبور جامعه در رسیدن به امنیت اجتماعی، جامعه مؤمنین، از درگیری با کفار عبور میکنه. این درگیری ضریب امنیت رو تو جامعه مؤمنین بالا میبره. من مثال سادش رو عرض بکنم. یک موقعی امریکا کشتی خود رو حرکت میداده، کشتی جنگی خودش رو، ناو جنگی خودش رو، دولت سقوط میکرده، میترسیدن مردم، وحشت میکردن. الان کار به جایی رسیده، کل ناتو، چند صد هزار لشکر دور کشور ما شیعه چیدن، ما احساس خطر نمی کنیم، شبا آرام میخوابیم. این امنیت اجتماعی مال چیه؟ این امنیت در مقابل دستگاه کفر مال شدت ایمان اجتماعی است، شدت تعلق اجتماعی به کلمه حقه. در این سخنرانی جدیدی که بوش برای خاورمیانه جدیدن مطرح کرده بود، می دیدم اونجا تازه حالا متوجه شده. اینو خیلی زودتر باید متوجه میشد. امام راحل رضوان الله تعالی علیه بعد از اشغال لانه جاسوسی وقتی میخواستن آزاد بکنن جاسوس ها رو، یه سخنرانی برای دانشجوها فرمودن ما غرضمون این نبود که اینها رو بگیریم مجازات کنیم اعدام کنیم، ما میخواستیم مباحت امریکا رو بشکنیم که تو دنیا شکستی. فرمودن اینا اونقدی که میگن قدرت ندارن، ایجاد رعب دروغی میکنن، ما میخواستیم این رعب رو بشکنیم شکستیم. تازه حالا جناب آقای بوش فهمیده سخنرانی میکنه، میگه مردم آمریکا باید بدانن، شما اهل کنگره باید بدونید که دیگه اون موقع گذشته که ما از عرشه کشتی شکست بدیم دشمنمون رو. مسئله این نیست که از عرشه کشتی شکست بدید، مسئله اینه لشکر پیاده کردید چند صد هزار نفر، همه امکانات نظامی و سلاح‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ایتون رو تو منطقه آوردید و نمیتونید ایجاد رعب بکنید، نمیتونید تو این جنگ روانی ناامنی اجتماعی ایجاد بکنید، نمیترسن از شما. این نترسیدن مال چیه؟ میدونید عده‌ای متلاطم شدن، اونایی که متلاطم میشن اونایی هم که بیشتر تعلق به دنیا دارن. اینجور نیست که واقعا همه اونایی که احساس خطر میکنن از این تهدیدها کسایی هستن که دلشون برای غلبه اسلام میسوزه و میترسن ما برنامه ریزیمون در درگیری با کفر یه جوری نباشه که غلبه بر اسلام کنیم، خدای نکرده اسلام ضربه بخوره. خوف از ضربه خوردن اسلام نیست. اونایی که امنیتشون به امنیت اسلام کم کم گره میخوره، امنیتشون به امنیت اولیاءشون گره میخوره به تعبیر روایات، اونایی که دغدغه امنیت اسلام رو دارند و میخوان ضریب امنیت مسلمونها دین اسلام تو عالم بالا بره، اونها خیلی احساس خطر نمیکنن. این احساس خطر نکردن به خاطر همین درگیری طولانیه. این درگیری طولانی یک شدت ایمان در جبهه اهل حق ایجاد میکنه. ممکنه کم کم تجزیه بشن، عده‌ای از صفوفشون جدا شن، اونایی که این منزلت از مقاومت تو درگیری ندارن جدا میشن، ولی اونایی که میمونن امنیتشون اشتداد پیدا میکنه. پس بنابراین امنیت اجتماعی مؤمنین معارض با این درگیری و جنگ نیست. جنگ بر محور ایمان و کفر امنیت مؤمن رو تو عالم افزایش میده، امنیت اجتماعی رو بالا میبره و امنیت کفر رو ذریبش رو پایین میاره. یه موقعی کفار واقعا احساس امنیت میکردن، یعنی از ناحیه ما هیچ مخاطره اونها رو تهدید نمیکرده، احساس میکردن همه ارکان عالم دست اوناست، هیچ خطری اونها رو تهدید نمیکنه. الان اینجوری نیست، الان کاملا بکسه. اونها امنیت اجتماعی و روانیشون کم کم داره از بین میره، متزلزل میشن در اثر شدت استقامت مسلمون ها. بنابراین عنایت دارید رسیدن به نقطه امنیت به طوری که هیچ مخاطره ای انسان رو تهدید نکنه، هیچ مخاطره ای جمع موحدین رو تهدید نکنه. وقتی که یک جامعه ای، یک فرد و بعد یک جامعه حول محور ولایت ولی خدا به منزلت توحید برسن، اونجا هیچ خطری اونا رو تهدید نمیکنه، هیچ احساس ناامنی نمیکنن، همه دنیا مقابلشون سفارایی کنن، اونا در امنیت مطلقه هستن. اونایی که بر محور اون کسی که خودش در مقام امن مطلقه قرار میگیرن و ولایت او در وجود اونها جاری میشه، به میزانی که اون وجود ولایتش جاری میشه امنیت جاری میشه. کسی که خودش در مقام ولایت کلیه است، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون انسان هیچ خطری او رو تهدید نمیکنه. تو گودی قتلگاه هم که همه عالم متلاطمن، همه عالم از این درگیری سنگین مضطربن، او آرامه، یا ایتها النفس المطمئنه. اونایی هم که حول او جمع میشن به میزانی که نورانیت ولایت او درشون جاری میشه که همون ولایت خدای متعال هست، به همون میزان به ذریب امنیت میرسن. لذا اونهایی که دور سید الشهدا بودن، اون حلقه اول اصحاب سید الشهدا، تو این میدان سنگین با تکیه به سید الشهدا ارواح و نافدا کاملا احساس امنیت میکردن. یعنی شیطان همه جنود خودش رو آرایش داده بود، ولی اینها رو مسترب نکرده بود، متلاطم نکرده بود، به دلیل اینکه تکیه داشتن به ولی خدا، تو محیط توحید، تو محیط امن توحید بودن. طبیعتا وقتی به این نقطه رسیدن، تو عبور از مراحل عالم، اونجایی که مخاطر آمیزترین مراحل هست، هیچ ناامنی برای اونا ایجاد نمیکنه. و هم من فزع یومئذ آمنون، این آیه نورانی از خونم در قرآن مجید رو ملاحظه فرمودید، در سوره مبارکی نمل آیه 90 این سوره مبارکه هست: من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. من یکی دو تا روایت ذیل این آیه بخونم، عرضم رو جمع کنم. بفرماید اون کسانی که حسنه با خودشون میارن، برای اونها پاداشی بهتر از کارشون هست، و اونها از فزع روز قیامت که فزع اکبره، هیچ خطری تزلزلی به اون اندازه نیست، در امنیت و امانند، اونهایی که این حسنه رو میآورند. اما اونهایی که جاءب سیئه، سیئه با خودشون آوردن، فکبت وجوههم فی النار، به رو در آتش جهنم میفتن، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. این عقوبت هم جز جزاء عملشون نیست، نه به ما کانو تعملون، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. این سیئه عقوبت و ناامنی عقوبت رو میاره. حالا این حسنه و سیئه چیست؟ روایات متعددی در کافی و غیر کافی است، از جمله این روایت نورانی که مرحوم کلینی از وجود مقدس امام صادق نقل کردند، که امام صادق فرمودن قال ابو جعفر، امام باقر فرمود دخل ابو عبدالله الجدلی علی امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا ابو عبدالله علا اخبرک بقول الله عز و جل، وجود مقدس امیر المؤمنین همین آیه رو خوندن، فرمودن این آیه رو برات معنا کنم. قال بلا یا امیر المؤمنین جوهل تو فداک. فرمود الحسنت و معرفت الولایه و حبنا اهل البیت، حسنه معرفت به مقام ولایت حق است و محبت ما اهل بیته. اگر کسی این محبت رو داشت، و هم من فزع یومئذ آمنون، و سیئت و انکار الولایه و بغضنا اهل البیت، کسی که در دل خودش مقام ما رو انکار میکنه، به معرفت ما نرسیده و به جای محبت ما بغض ما رو داره، این پیداست خود این عملش برای او رنج و عذاب میاره. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. این جزا، این عقوبت، این رنج چیزی جز عمل خودتون هست. پس ببینید، یک عمل خودش تبدیل می شود به ناامنی و عقوبت، و یکی تبدیل میشه به رحمت. از این دست روایات فراوانه. من یک روایت دیگر را هم تقدیم کنم. این روایت رو مرحوم صدوق نقل کردن. قال صادق جعفر بن محمد علیه السلام، مرحوم صدوق در اعمالیشون این روایت نورانی رو نقل کردن، از امام صادق علیه السلام فرمود ان الناس یعبدون الله عز وجل على ثلاثه اوجه، مردم خدا رو سه جور عبادت میکنن. این روایت معروف، فطبقه یعبدونه رغبتا فی ثوابه فتلک عبادت الحرسا، یه دی رغبت در ثواب دارن، اینا حریصن ثواب میخوان، عیب نداره، ولی عبادت منزلت پایین تری است. و هو طمع، و آخرون یعبدون خوفا من النار فتلک عبادت العبید و هی رحبه، یه عده‌ای هم برای خوف از جهنم، اینم عبادت کسایی است که هنوز عبیدن، برده هستن، میترسن از مولای خودشون، با او رابطه محبت ندارن، او رو نمیخوان، ولی از او خوف دارن. فرمود اینم رحبته. اما ولکنی اعبده حبا له عز و جل فتلک عبادت الکرام، انسانهای کریم، اونهایی که از خوف و طمع، از رهبت و طمع آزادن، اینها خدا رو محبتن عبادت میکنن. و هول امن، این عبادت از سر محبت، بندگی که انسان تو این بندگی هیچی نمیخواد، فقط خدا رو میخواد، این مقام امنه. بعد حضرت فرمودن و هم من فزعن یوم اذن آمنون لقوله از دوجهد. قرآن می فرمد من جا ابل حسنه فلهو خیر منها و هم من فزعن یوم اذن آمنون. حضرت فرمودن و هم من فزعن یوم اذن آمنون مال اون کسانیست که به مقام محبت رسیدن. اونایی که در مقام محبتن هیچ خطری اونا رو تهدید نمی کنه. بعد فرمودن ولی قوله عزوجل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. حالا اگر شما خدا رو دوست می دارید به مقام محبت رسیدید، راه رسید کسی که به مقام محبت میرسه، حالا اگر میخواد محبوب خدا بشه، من خدا رو دوست می دارم، حالا که خدا رو دوست می دارم میخوام در مقام رضوان باشم، او هم از من راضی باشه، در مقامی باشم که رضا الهی منو در بر بگیره. حالا چه باید بکنم؟ خدای متعال میفهمد اگر میخواید حالا محبوب خدا بشید، خدا شما رو دوست بداره، باید از راه نبی اکرم تبعیت بکنید. فتبعون یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. نقایصتون رو خدا برطرف میکنه، شما به مقامی میرسید که محبوب خدا میشید وقتی پاک شدید. فرمودن فمن احب الله عز وجل احبه الله. کسی خدا رو دوست بداره، خدا هم او رو دوست می‌داره. در وادی محبت خدا وارد میشه، خدا او رو دوست می‌دارد، محبوب می‌شود. و من احبه الله عز وجل کان من الآمنین. از خود این آیه روایت هم که خوندیم پیداست، زمینه کنید به روایات دیگه، کسی محبوب خدا می‌شود بر اساس این روایات که اون حسنه رو با خودش داشته باشه. کسی مبغوض خدا می شود که اون سیئه رو با خودش ببره. این حسنه چیزی جز مقام ولایت و معرفت نیست. کسی که صاحب مقام ولایته به مقام محبت خدا میرسه. لذا فرمود محبت و اهل البیت معرفت الولایه. این محبت من احبکم فقط احب الله. این طریق رسیدن به محبت خدا و محبوب خدا شدن هست. کسی به اینجا رسید خدا او رو دوست می‌داره. کسی که در محیط محبت خدا وارد شد، این محیط محیطی است که هیچ رنجی درش نیست. همه رنج ها از غضب خداست. اگر کسی محبوب خدا شد هیچ رنج و عذابی نیست، و به عکس کسی مبغوض خدا شد همه رنج ها به غضب الهی برمیگرده، و بغض این اولیاء الهی بغض خدای متعال هست. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق بدهد، عرایض مقدار ناتموم موند، بقیه عرض رو بعدن عرض میکنم. این روایت نورانی در کافی شریف هست، یه بابی داره حضرت فرمودن بابی که کونو مع الصادقین روایاتی دارن. اونجا وجود مقدس ظاهرن جواد الائمه علیه السلام اینجور ذهنم هست، یا امام باقر، الان دقیق در ذهنم نیست، فرمودن ان الروح و راحت و الفلج و العون و النجاح، نشاط، راحتی، پیروزی، نصرت، رستگاری، برکت، کرامت، مغفرت، معافات، یسر و راحتی، بشرا و رضوان و قرب و نصر و تمکن و رجاء و محبت من الله عز و جل، همه اینها، همه این مقامات لمن تولا علیاً و اتم به و برع من عدوهی و سلم لفضلهی للأوصیاء من بعده. بعد حضرت فرمودن حقا علی ان ادخلهم فی شفاعتی. حضرت از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن حق است که من اینها رو داخل در شفاعت خودم بکنم. و حق علی ربی تبارک و تعالی ان یستجیب لهم فی ان یستجیب لی فیهم فانهم اتباعی و من تبعنی فانه منی. خب حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. السلام علیکه یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین
وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. السلام على عبد الله بن الحسین. این قسمت از زیارت ناحیه مقدسه در زیارت شهداست که مرحوم سید در اقبال نقل کردند. السلام علی عبد الله ابن الحسین الطفل الرضیع المرمی السریع المتشحت دمان المسعد دمه فی السماء. المذبوح فی حجر ابیه. سلام بر اون طفل شیر خاری که هدف تیر دشمن قرار گرفت و در خون خود غرق شد. سلام بر اون شیرخواری که خون او به آسمان ها صعود کرد. سلام بر اون کودکی که انقدر قابل بود تو دامن ابا عبدالله او را ذبح کردن. المذبوح فی هجر ابی. لعن الله رامیه حرملت ابن کاهل الاسدی. اونچنان که مقاتل نقل کردن مرحوم مفید و دیگران اینجوری نقل میکنند. سید ابن طاووس در لحوف نقل کرده، مرحوم مفید در ارشاد. وقتی دیگه هیچ یاوری برا حضرت باقی نمانده بود خودش عازم میدان شد. آمد مقابل لشکر دشمن. هل من ناصر ینصرنی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله هل من موحد یخاف الله فینا. وقتی صدای غربت امام حسین تو میدان کربلا بلند شد، صدای گریه زن و بچه ها تو خیمه بلند شد، حضرت خودش آمد دم خیمه گویا برا آرامش دادن به این اهل حرم. نزدیک خیمه آمد، دیگه کسی نبود. نوشتن همین جا بود، درخواست کرد، فرمود خواهر طفل شیر خار مرو بدید با او ودا کنم. وقتی این طفل رو به حضرت دادن، حضرت خم شد او رو ببوسد. نمیدانم هنوز لبهای حضرت به صورت این طفل رسیده بود یا نه، که تیر سه شعبه دشمن این طفل رو در آغوش سید و شهدا هدف قرار داد. شاید این همون طفلیست که مرحوم یعقوبی نقل می کند، می فرماید همون روز عاشورا به دنیا آمد، او را دادن دست حضرت، حضرت از آن در گوش او فرمود می خواست کام او را بردارد که دشمن او را هدف تیر سه شعبه قرار داد. یک طفل دیگر هم بوده، او را اینجور نقل می کنند. وقتی حضرت ندای قربتش بلند شد، این طفل شیرخوار در گهواره به جنبش آمد. هرچه کردند آرام نشد، شاید گمان می کردن آب می خواهد. تشنگی بر او غلبه کرده، او را به دست امام حسین دادند، شاید آب بر او فراهم کند. حضرت این طفل آورد تو میدان مقابل دشمن، حتی بعض نقل ها داره لباس رسول خدا رو به بر کرده بود. فرمود لم ترحمونی فرحمو هادت، اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید. اما ترونه کیف یتلذات شان، میدونید جواب امام حسین رو چه جوری دادن؟ عمر سعد رو کرد به هرمله، هرمله چرا جواب حسین رو نمیدهیم؟ فرمود پسر رو بزنم یا پدر رو؟ گفت پسر رو بزنم یا پدر رو، خدا لعنتش کند. گفت مگر سپیدی گلوی علی رو نمیبینی؟ در همین حال بود امام حسین احساس کرد علی در آغوشش دست و پا میزند. ای وای ذبحت طفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، تیر خورده شاه باز دست شاه، کرد بر روی شها سیم نگام، قنچه لب بر تبسم باز کرد، در کنار باب خواب ناز کرد. یعنی خیلی خوشحالم، خوب منو رساندی، ممنونم بابا که من رو از رو دست خودت پرواز دادیم. این طب خوشحال بود ولی نمیدانم چقدر این مصیبت برای امام حسین سنگین بود که منادی نداداد صبرن لکه یا حسین فإن له مرضاً فی الجنة. حضرت آرام گرفت، آمد پشت قتلگاه، پشت خیمه. نقل اینه بر این طفل شیرخوار نماز خواند، قبر کوچکی آماده کرد، علیشو در قبر گذاشت، دفن کردم. عقب خیمه گهد جسمت از خرس نهان اصغر من، آه آه دشمن ز کجا یافت تو را که سرت زد به سنان اصغر من. قبر تو سینه پرداغ من است، لاله سوخت جان اصغر من.
تقدیم به پیشگاه امام زمان ارواح و خدا اجمعا صلوات.